سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه انفجار در غرب افغانستان، 5 تن از پرسنل سیه قول اردوی 207 الفاروق طالبان کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان در اعلامیه منتشر شده در تویتر با تایید این خبر گفته که این حمله صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس بر یک موتر مربوط به قول اردوی 207 الفاروق در ولایت هرات انجام شد. در اعلامیه محل دقیق انفجار اعلام نشده. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته، اما در گذشته همچو حملات را بر طالبان گروه دولت اسلامی معروف به داعش انجام دادند. قول اردوی الفاروق که در هرات مستقر است، یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی طالبان برای ولایت غرب افغانستان است. 660 پناهجوی افغان در دو پرواز از کشورهای تاجیکستان و پاکستان دیروز به میدانهای هوایی تورنتو و ادمونتون در کانادا منتقل شدند. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا از این افغانهای تازه وارد استقبال کرده گفته کشورش مصمم است که از حداقل 40,000 افغان پذیرایی کرده و آنها را در کانادا اسکان دهد. شان فریزر گفته که برنامه اسکان این افغانها تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. با گفته وزیر امور مهاجرت کانادا، از سال 2021 تا اکنون 23,500 افغان وارد کانادا شده. به سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوورهی کرکت، امروز افریقای جنوبی تیم بنگلادش را با تفاوت زیاد شکست داد. افریقای جنوبی بیتنگ را آغاز کرد و 205 دوش را در 20 اوور به ثمر رساند، ولی تیم بنگلادش نتوانست به این هدف برسد. در دومین دیدار امروز هند در برابر هالند پیروز شد. تیم هند برای بازیکنان هالندی 179 دوش را هدف تعیین کرده بود، اما هالند توانست صرف 123 دوش را به ثمر برساند. در سومین دیدار امروز تیم پاکستان با زیمبابوه مسابقه دارد. زیمبابوه 130 را هدف تعیین کرده و پاکستان تا هنوز توانسته 88 دوش را انجام دهد. فردا تیم ملی کرکت افغانستان در برابر آیرلند به میدان می رود. آیرلند در اولین بازی خود در برابر انگلستان پیروز شده. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه داعش بر عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، مسئولیت این حمله را که در نتیجه آن 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند، گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفتند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر به حرم شاه چراغ رفته و در نزدیک دروازه ورودی بر زائران تیراندازی کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، گفته که این رویداد به پاسخ نخواهد بود. یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه هشدار داده که اگر اقمار مصنوعی تجارتی غربی در جنگ اوکراین شرکت کنند، روسیه می تواند بر آنها حمله کند. کنستانتین ورانتسوف، معاون وزارت خارجه روسیه، دیروز به سازمان ملل متحد گفت که استفاده از اقمار مصنوعی تجارتی غربی برای کمک به تلاش‌های جنگی در اوکراین روند بسیار خطرناک است. ایلون ماسک، میلیاردر آمریکایی، اوایل ماه گذشته گفته بود که شرکت راکتی اسپیس اکس متعلق به او تامین مالی خدمات اینترنتی استارلینک در اوکراین را ادامه خواهد داد. روسیه مانند ایالات متحده آمریکا و چین توانایی فضایی تهاجمی قابل توجه دارد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، علاوه بر این خبرها می‌شنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در نشست مجازی فرام زنان وضعیت زنان افغان را در حال وخامت خوانده. در گزارشی در مورد پانتون‌های خصوصی افغانستان هم میشنم.
پانتون‌های شخصی که خواهشان خیلی بلند است، اما توان پرداخت فی صدور نداریم. خودم شخصا از صبح تا به شام مزدورکاری میکنم که پول پیدا کنم، امی روز مرا خرج و خامیل بدم.
حضور داعش در ایران چقدر گسترده است؟
به حکومت ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
به هرات می رویم و از زنی می شنویم که بازم برداری زندگی خود و دیگران را تغییر داده.
تفلک های خیلی خوردی هستن که مر به اسم اصل صدا می کنن یا به اسم مادر زنبورا صدا می کنن و خیلی برم خوشاینده.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنم که نگیره، یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره، گدایی اگه کار بگیره، اگه چپانچه میکنه نگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که وضعیت زنان در افغانستان خیلی وخیم است و در بسیاری از بخش‌ها در حال وخیم شدن قرار دارد. آقای بنت این سخن را امروز در نشست مجازی فرام زنان در مورد افغانستان ابراز کرد. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست مجازی فورم زنان در مورد افغانستان وضعیت زنان و دختران و حقوق بشری مردم این کشور را نگران کننده خوانده است. او همچنان گفته که عاملان خشونت در سوی ارگانهای مسئول حسابدهی قرار دادن نشدند و برای حسابدهی به گفته او به اقدامات بیشتر نیاز است. آقای بنت ناوقت روز چهارشنبه هم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مشاهداتش در جریان سفر اخیرش به افغانستان سخن گفت و افغانستان را تقریبا بدترین کشور جهان برای زنان و دختران خواند. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویح در واکنش به گزارشدهی آقای بنت گفته که برخی از اشخاص برخلاف روش‌های علمی حقیقت‌یابی به استناد آوازه و منابع مجازی گزارش می‌سازند و بر علیه نظام حاکم استفاده می‌کنند. آقای بنت امروز گفت که قرار است به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه جون هم گزارش خود را از وضعیت زنان در افغانستان پیشکش کند. در نشست امروز در نیویورک، حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان حکومت مخلوع افغانستان، و اسیلا وردک، دیپلمات پیشین افغانستان به گونه حضوری، و محبوبه سراج، یکی از فعالان زن، به طور مجازی شرکت کردند. اسیلا وردک در بخشی از این نشست گفت که مردم افغانستان انتظارات زیادی از ریچارد بنت دارند و میخواهند که او صدایشان را به جامعه جهانی برساند. خانم وردک با اشاره به کشته شدن ده ها دانش آموز دختر در آموزشگاه کاج در غرب کابل، توانایی طالبان در بخش تامین امنیت مردم را زیر سوال برد. آن سو حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان حکومت مخلوع افغانستان، گفت که طالبان با وصف اعلام عفو عمومی دست به کشتار حتی زنان زدند که در صفوف پلیس کار می‌کردند. و افزود که زمان آن رسیده که جامعه جهانی بیشتر از این به واکنشش در حد حرف بسنده نکند و عملا اقدام کند. محبوبه سراج هم از سیاست جامعه جهانی در قبال وضعیت کنونی افغانستان به نحو انتقاد کرد و گفت که پس از این انتظار از جامعه جهانی نمی شود داشت و باید خود افغانها کار کنند. رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان میگوید امسال روند جذب محصلین در پوهنتون‌های خصوصی 50% کاهش یافته. در این حال شماری از جوانان میگویند وضعیت مالیشان خوب نیست و توانایی درس خواندن در پوهنتون‌های خصوصی را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بختر مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات دیگر نتونستیم به درس خدای دامان بتیم.
فیصل جوانی که سال گذشته از صنف 12 همه یکی از مکاتب در کابل فارغ شده، اما میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته امسال در آزمون کنکور پوهنتون‌های خصوصی شرکت کند و به تحصیلاتش ادامه دهد. او میگوید که به علتهای مختلف راه یافتن به پوهنتون‌های دولتی دشوار است. اما علاقه داشت که تحصیلاتش را در یکی از پانتون‌های خصوصی پیش ببرد.
خیلی شوق و علاقه فراوان دارم که درس ما ادامه بدم با پانتون بتونم لیسانس شم، ولی نسبت مشکلات اقتصادی که هست اکثر به پورتلی می کنکور اشتراکم نکردم. پانتون‌های شخصی که خواهشان خیلی بلند است اما توان پرداخت فیس دور نداریم. ما خودم شخصا از صبح تا به شام مزدورکاری میکنم که پول پیدا کنم امی روز مرا خرج و خامیل بدم.
مسعود یکی از باشندگان کابل است که میگوید محصل سال دوم رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پانتون‌های خصوصی بود، اما با دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری امسال تحصیلاتش را نیمه تمام گذاشت.
من یک سال در رشته کامپیوتر ساینس درس خواندم اما امسال توان پرداخت فیس سمستر را نداشتم، مجبور شدم برای یک مدت درس را رها کنم و کار کنم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اتحادیه پانتون‌های خصوصی در افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان جذب دانشجویان در پانتون‌های خصوصی 50% کاهش یافته است. کریم ناصری رئیس مطبوعات و روابط عامه این اتحادیه میگوید هرچند امسال در فیس سمستر پانتون‌های خصوصی هم برای دانشجویان تخفیف در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود دانشجویان جدید احتمالا شماره از پانتون‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی بسته خواهند شد.
اقتصادی وضعیت هم دو محصلین هم دو پانتون رو دیر خراب ده.
وضعیت اقتصادی پانتون‌ها و محصلین بسیار خراب است. تعداد جذب محصلین در آزمون کنکور امسال پانتون‌های خصوصی 50% کاهش یافته است. اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند ممکن تعداد زیادی این پانتون‌ها مسدود خواهند شد.
آقای ناصری افزود که در کنار این 28 دپارتمنت پانتون‌های خصوصی که جواز فعالیت نداشتند اما در زمان نظام پیشین جمهوریت فعال بودند از سوی حکومت طالبان بسته شدند و برایشان جواز داده نشده است. تلاش کردیم دیدگاه احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ نداد. به اساس معلومات اتحادیه پانتون‌های خصوصی افغانستان در حال حاضر در حدود 140 پانتون و موسسه تحصیلی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند که با تعداد 190,000 دانشجو در این نهادهای تحصیلی مصروف تحصیل هستند که از این میان 37% آنان را بانوان تشکیل می دهند. مسئولان این اتحادیه می گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار دانشجویان پانتون‌های خصوصی به 210,000 تن می رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت طالبان عبادتگاه ها یا کنیسه های یهودان را در ولایت هرات بازسازی می کند. شماری از باستانشناسان در حالی که این حرکت را اقدام نیک دانستند اما می گویند با توجه به شرایط کنونی طالبان باید به زندگی مردم، بحران اقتصادی و آموزش اولویت دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان فیصله کرده است که شماری از مکانهای باستانی را در شماری از ولایت به ویژه عبادتگاه ها کنیسه های یهودیان را بازسازی کند. وحیدالله سلطانی عامر بخش سیاحت ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت روند بازسازی این محلات باستانی و تاریخی در آینده نزدیک آغاز می شود.
اولویت های وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه به حفاظت ساحات تاریخی و باستانی که بخش ازی اماکن میتونه که دو کنیسه باشه که در هرات موجوده و از جمله جاذبه های تاریخی هرات و مکانهای توریستی محسوب میشه، در آینده انشالله کار سر از اونها جریان داره.
از کنیسه های موجود در ولایت هرات در مورد یکی از آنها در گزارش های نشر شده گفته شده است که بنیاد آقاخان در سال 2007 کارهای زیاد را روی کنیسه یواو به خاطر رشد فرهنگ و ثبات انجام داده که نمای این تعمیر بسیار زیبا شده و در سال 2009 برای بازدید مردم گشایش یافت. هرچند در این کنیسه تعداد انگشت شماری از یهودیان موجود بود اما از چند سال به این طرف از آن به عنوان مرکز آموزشی کار گرفته می شد. با اساس گزارش ها این عبادتگاه یا کنیسه یهودیان در ولایت هرات پیشینه بیش از 350 سال دارد و موقعیت آن در جایی است که قبلا به نام دروازه عراق یاد می شد. از سوی دیگر شماری از باستانشناسان با آن که از این اقدام طالبان استقبال می کنند اما می گویند که اولویت ها باید با توجه به شرایط کنونی افغانستان تعیین شود. یک باستانشناس افغان که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت بازسازی مناطق و مکانهای باستانی یک اقدام خوب برای نام و عزت یک کشور است، اما انتقاد می کند که طالبان باید با مشکلات زندگی و اقتصاد مردم اولویت دهند.
در کل این یک اقدام نیک است که طالبان به کلیساها و دیگر ساحات قابل بازسازی توجه می کنند. در مجموع خواست ما این است که به بخش اقتصاد، فاصله های اجتماعی و کارهای فرهنگی در افغانستان هم توجه جدی کنند. به خصوص به تعلیم و تربیت که این یک اساس است در کشور که در شرایط کنونی افغانها با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
پس از آن که طالبان در افغانستان حاکم شدند و مشکلات امنیتی در برابر اقلیت‌ها بیشتر شد، زیلون سیمینیتوف تنها یهودی افغان الاصل در سال 2021 افغانستان را ترک کرد و به اسرائیل رفت. او در آن زمان به رسانه‌ها گفته بود که در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان بود و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. با اساس گزارش رسانه‌ها، زمانی که دولت اسرائیل در سال 1948 به میان آمد، نزدیک به 5000 یهودی شهروند افغانستان به این کشور رفتند. پس از ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان، شماری از یهودیان باقی مانده افغانستان را ترک کردند، اما عبادتگاه‌ها و دیگر نشانه‌های یهودیان افغانستان در کابل، هرات و برخی شهرهای دیگر همچنان باقی است. هرات در غرب افغانستان یکی از مناطق بود و باش یهودیان گفته می شود که هنوز هم عبادتگاه‌ها و یک قبرستانشان در این ولایت موجود است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاهچراغ در شهر شیراز ایران را بر عهده گرفت. در این حمله حداقل 15 تن کشته شدند. ساعت قبل با همکارم قدرت شهیدی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، صحبتی داشتن. نخست در مورد جزئیات این رویداد پرسیدم.
اول گفتن که 3 نفر بودن مهاجمان، که 2 نفر دستگیر شده، 1 نفر فرار کرده. بعد از چند ساعت گفتن که 2 نفر بودن و در نتیجه در شب چهارشنبه گفتن که فقط 1 نفر مهاجم بوده که حمله کرده و تعداد کشته ها و 9 نفر شروع شد تا آخر شب به 15 نفر رسید. بیش از 30 نفر هم زخمی شدن و کشته ها از جمله زنان و کودکان هستند. تلویزیون دولتی ایران یک ویدیوی کوتاهی نشون داده که 1 نفر رو نشون میده در یک راهروی در شاهچراغ که با اسلحه شلیک میکنه، ولی اسلحه‌اش هم 2 بار دیده میشه که کار نمیکنه، مجبور میشه دوباره اسلحه رو خشاب رو بذاره و شلیک بکنه. و تناقض‌گویی‌ها تا امروز هم ادامه داره که داعش البته دیشب قبول کرد، مسئولیتش رو گفت که داعش بوده، ولی از اونجایی که ما شناخت که از داعش داریم، هر حرکت خرابکارانه و کشت و کشتار در هر کجای دنیا بشه، داعش مسئولیتش رو میپذیره بدون اینکه حتی برنامه ریزی کرده باشه اون رو و اطلاعی داشته باشه. این هم به نظر میاد یکی از اونها هستش. و از همون ساعت اولیه که شروع شد، ایرانی ها تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن که کار خودشونه، یعنی کار حکومت جمهوری اسلامی هست، برای اینکه این آرامی ها و اعتراضات که ما ایران هست شاهدش هستیم در 7 هفته گذشته، افکار عمومی رو منحرف بکنه از این اعتراض ها.
مصاحبه با قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا یا رادیو آزادی را شنیدید.
بیشتر از خبر،
مسئولان صحی حکومت طالبان در غور میگویند که در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 4000 تن به مشکلات روانی دچار شدند. شماری از باشندگان و فعالان مدنی غور هم میگویند که افزایش بیکاری و فقر سبب بیماری های روانی در بین جوانان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علی میگوید که برادرش محمد 23 سال 2 ماه پیش از سردردی، بیخوابی و دلتنگی شکایت کرد. او در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز غور از رای دیقانی نیازمندی های ابتدای خانواده 9 نفری را فراهم می کرد. حلیم می گوید که از در روز به این طرف برادرش در شفاخانه فیروزکو بستری است. او در مورد علت گرفتاری روانی برادرش برای رادیو آزادی این گونه توضیح می دهد.
برادر من دمی فقر و بیکاری و گپاز زیاد فکر کند، با این خاطر تکلیف روانی پیدا کند. چون درآمد کم بود، نتوانست فکر می کند که ما در درآمد کم و یک خانه را جابگیر نیستم. من خاطر خرج خانه زیاد میشم، من یک نفری هستم که نمیتونم خانه را جابگاه باشم. حالا از سنی مثلا 10 سالگی یا 11 سالگی که در کار رفته، کار دهقانی کارگری، تا حالا 23 سالشته. در سنی 23 سالگی تکلیف روانی و عصب پیدا کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته. یک نهاد مربوط به سازمان ملل متحد در گزارش چند ماه قبل گفته که یک از دو نفری که در افغانستان زندگی میکند از گرفتگی روانی رنج میبرد. ساجده مادر موسای 18 ساله است که با مشکل مشابه روبرو است. او فرزندش را از ولسوالی علایار به شفاخانه ولایتی غور آورده، اما میگوید که هنوز خبر خوشی نشنیده.
هر سر بازار همو دیشتیم گوش بختیم و علاج از بچه نتونستیم، ولی که همه زندگی هم بموندیم. نداریم که مای بچه را تیار کنیم، اول خدا دویم ای دکتر و ای محسوس ها کمک مایی که هم جان بچه بلخت. مشکلات ها مایی گوش نگی توش نگی ده ای سال این سال طالبان که بگیفته که هم گمه.
بسیاری از افرادی که در بخش ساعت روانی شفاخانه ولایتی غور بستریند جوانانی هستند که مسئولیت تامین مخارج خانواده هایشان را دارند. خانواده هایشان می گویند که افزایش بیکاری و فقر نانوارانشان را زمینگیر کرده. زلیخا مادر علی جمعه 23 ساله است.
امی کارگری داشت، دقانی داشت، دمزی دقانی کار میکرد. از لال در دکتری که بود می دوانش. بچه معلین گب زدن امتنه. برار چپ پموشنه، سر گیچی داره.
خواسته او این است.
کمک می خواهیم کمی مرا کمک کنه که ما همی مز به چیزی نمی بچه می نمی تر مریض منده. نمی کارگر خانه مونه نمی تمامی ساده سری نمی زیه. یک نمی را درم ما یک بیوزن استم. یک فقیر استم. نمی را از خدا می خواهیم کمی شما می را جای بو برید کمی یک دواش در نمی زی.
عبدالحد نوری سرپرست شفاخانه ولایت طالبان در غور است. او میپذیرد که مشکل گرفتاری روانی گسترده است.
از اول 1401 تا الهه کنون که مدت 7 ماه سپری میشه در شفاخانه ولایتی غور به تعداد 4312 تن به دلیل مشکلات یا اختلالات صحتی روانی در شفاخانه مراجعه نمودن که تحت تداوی و مداوا قرار گرفتن. و فعلا هم تعداد زیادی از مراجعین داریم که هم در داخل شفاخانه بستر هستن و هم در مطبای شخصی و پیش دکتر صاحبا مراجعه میکنن و بعدن بعد از تشخیص و گزارش شد که مشکلات صحت روانی دارن در شفاخانه اینا رفر میشن.
در غور شفاخانه مشخص برای بیماران روانی وجود ندارد، اما پیشنهاد نوری این است.
از نظر جای مشکل داریم چون مکانی مشخصی برای مریضای صحت روانی، چون از نظر استانداردها شفاخانه صحت روانی باید مستقل باشه، در یک گوشه باشه که با دیگه مریضا سر و کار نداشته باشن. یک موضوع جای هست که ما مشکل داریم و بعدن هم ما بحث آموزش یا ترنینگ‌های پرسونلی که در این قسمت استخدام شده اینا هنوز مسلکی نیستند.
امیرداد پارسا از فعالان مدنی غور است. او میگوید که حاکمان فعلی باید برای جوانان زمینه کار را فراهم کنند تا آنان از گرفتاری های روانی نجات یابند.
متاسفانه چالش های اقتصادی و فقر و بیکاری که جامانگیر مردم افغانستان و به ویژه جوانان افغانستان گردیده مردم به جانبی مشکلات روانی ساخت میده. بنابراین ما انتظار داریم که در راستای اشتغالزایی و در راستای توجه بیشتری نسل جوان توجه بکنن و در راستا گام بردارن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، حال بیایید به هرات برویم، جایی که زن بازنبورداری زندگی خود و دیگران را تغییر داده و میگوید در آرزوی روز است که لقب ملکه زنبور عسل به او داده شود. بیشتر در این گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بشنوید که امید مرزبان پیشکش میکند.
دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن، غنچگل در شهر هرات عسل میفروشد. برای فرار از برخوردهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را با پوشیدن لباس همسرش پنهان میکند.
وقتی با لباس مردانه میرم کسی من نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم. و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره.
او با استفاده از موتورسایکل و مشتریان خود در بازارهای شهر هرات عسل میرساند. غنچه‌گل 36 ساله میان کودکان محله خود به مادر زنبورها معروف است. در حاشیه شهر هرات 3 فارم زنبور عسل دارد که به تنهایی آنها را مدیریت میکند.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم و یعنی تا اندکی که با محیط خود خوب و منطقه خود خوب معرفی شدم. حتی یک تفلکای خیلی خوردی هستن که من به اسم عسل صدا میکنن یا به اسم مادر زنبورا صدا میکنن و خیلی برام خوشاینده.
اما محدودیت های موجود برای زنان مخصوصا در بیش از 1 سال گذشته شاید رسیدن غنچه‌گل به این آرزویش را دشوارتر کند. با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان محدودیت های بیشتر وضع شد. حکومت سرپرست طالبان گفته است که در چوکات اصول شریعت حقوق زنان را تامین خواهد کرد. اما هنوز زنان از کار در اکثر اداره های دولتی و غیر دولتی محرومند و مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته شده. غنچه‌گل اما به کار خود ادامه داده، با این باورمندی که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند.
کوههایی که جلوی خانما گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانما نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. زن یک پایه قوی یک کشوره. وقتی ما میگیم زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه‌داری کنه.
غنچه‌گل مادر 7 فرزند است. با افزایش فقر و بیکاری در 1 سال گذشته، همسرش دنبال کار به یکی از کشورهای همسایه رفته است. غنچه‌گل میگوید هرچند با نبود همسرش حس تنهایی میکند، اما تسلیم دشواری‌های زندگی نخواهد شد.
من آرزوهای خیلی بزرگ دارم، دوست دارم با آرزوها خو برسم، دوست ندارم سقوط کنم و مجبورم که با همین پوشش مردانه که هست کاروبار کنم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. و نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارن. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازن. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرافع داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفت ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنن، با ضرورت پیدا نمی شود. ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیر ما می خواهیم از نلا برادر خوند که همی تلپکای ما که 12 ساله یا 15 ساله سو می رو تپال جمع کنه، همی بوتل جمع کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمع کنه، میخ جمع کنه، اونان تو کشور کندهار طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنه که نگیره، یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره، گدایی اگه کارت بگیره، اگه چپال جمع کنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان است، دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که ارگانای نظامی خود فقط لباسش اول مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامی است، دوز است، لوچک است، ارگان کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.